فردی متواری خود را در هزار توی پنهان نمی کند. برای خود بر صخره‌ای مشرف به دریا هزار توی بنا نمی کند. هزار توی ارغوانی رنگ که هر جاشوی کشتی بتواند آن را از دور دست ببیند. وقتی تمامی جهان به هزار توی می ماند، لازم نیست که او یکی برای خود پیافکند. قسمت دوم پادکست سنخت است. توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف با هم میخونیم و کمی در موردش حرف میزنیم. داستان این قسمت ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود نوشته برخس. من همیشه اینطور تصور کردم که بهشت جای شبیه یک کتابخانه است. خورخه لوئیس بورخس، نویسنده، شاعر و مقاله نویس آرژانتینی، متولد 1899 و در گذشته 1986 از مشهورترین و تأثیرگذارترین نویسنده های اسپانیایی زبونه که خیلی ها به خاطر سبکش، مقدار نقد و بررسی که از آثارش شده و همینطور پیروی بقیه نویسنده ها ازش، بزرگترین نویسنده قرن 20 میدوننش. دلیل اینکه بورخس رو برای این قسمت انتخاب کردم اینه که با اینکه همه میدونن که خیلی نویسنده مهمیه، چون جهان داستانیش یکم پیچیده است، داستاناش خیلی خونده نمیشه. اما اگه خواننده یکم صبر و حوصله داشته باشه و با مبهمی لایه اول داستان دست و پنجه نرم کنه و ازش سرگیجه نگیره، میشه وارد فضای بورخسی شد و اون وقته که خوندن داستاناش خیلی لذت بخشه. داستان ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود در سال 1949 به اسپانیایی و در سال 1970 به زبان انگلیسی در یکی از شماره‌های نیویورکر چاپ شده. نسخه فارسی که من از روش می‌خونم ترجمه احمد میرعلایی از کتاب هزار توهای بورخس چاپ کتاب زمانه. توی داستان‌ها و جهان بورخس هزار تو اهمیت ویژه‌ای داره و من سعی می‌کنم برداشت خودم رو از هزار تو در معنی کردن این داستان براتون بگم. داستان ابن حقان رو به این دلیل انتخاب کردم که نسبتاً داستان سرراستیه، به نوعی سهل و ممتنه. داستان در دسته داستان‌های معمایی جنایی قرار میگیره. هسته اصلی داستان قتل یا در واقع قتلایی که صورت گرفته و داستان درباره اینه که قاتل کیه. اما فضای داستان و عناصری که در داستان استفاده شده مثل هزار تو، شاه قبیله عرب و غیره به بورخس فرصت داده که صحنه‌های خلاقانه مخصوص خودش رو به تصویر بکشه و جا رو برای تخیل و برداشت‌های خواننده باز بگذاره. داستان علارغم اینکه در یک لایه نسبتاً سرراست و ساده است، تمام مشخصات جهان داستانی بورخسی رو داره. قبل از اینکه داستان رو بخونیم، نکته‌هایی که به فهم داستان کمک می‌کنه بگم. این داستان در دل داستانه، یعنی شخصیت‌های داستانی یه داستان دیگر رو برای خواننده نقل می‌کنن. دو تا شخصیتی که داستان رو روایت می‌کنن دو تا دوستن به اسم دان ریون و آنوین. دان ریون شاعر و نویسنده است و آنوین ریاضیدانه. ماجرا در سال 1914 در کورنوال نزدیک لندن اتفاق می‌افته. این دو نفر داستان ابن حقان، شاه یکی از مملکت‌های عرب و پسرعموش زید رو تعریف می‌کنن که 25 سال پیش در کورنوال زندگی می‌کردن و به قتل رسیدن. هر کدوم راه حل خودشون رو برای حل معمای قتل میدن، یعنی جواب همون سوال اصلی داستان پلیسی رو که قاتل کیه. چون داستان یکم بلنده و بی وقت گوش کردن و طبیعتاً یه نفس خوندنش هم یکم مشکله، من تو دو تا قسمت می‌خونمش. وسط داستان یه استراحت می‌کنیم، کمی توضیح میدم در مورد داستان، بعد بقیهش رو میخونیم. حالا با هم گوش کنیم قسمت اول داستان. ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود. مانند عنکبوت که خانه برای خود برگزید و همانا سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوت است. قرآن سوره عنکبوت. دان ریون با دست به دشت باز، دریا، تپه های شنی و عمارتی مخروبه و پرهیبت که به استبلی فراموش شده میمانست اشاره کرد. اشاره او حتی ستارگان مه گرفته را در بر گرفت. همراه با این اشاره گفت: این سرزمین نیاکان من است. مصاحب او آنوین پیپ خود را از دهان بیرون کشید و اصوات ضعیفی به علامت تصدیق بیرون داد. آن شب نخستین شب تابستان 1914 بود. این نقطه دورافتاده در منطقه علیه کورنوال برای این دو دوست که از جهانی خالی از خصلت خطر خسته بودند ارزش بسیار داشت. دان ریون ریشی سیاه گذاشته بود و خیشا خالق حماسه پرحجم می دانست. حماسه‌ای که معاصران او توانایی دریافتن آن را نداشتند و موضوعش هنوز بر خود او هم روشن نبود. آنوین رساله‌ای منتشر کرده بود درباره نظریه‌ای در حاشیه صفحه‌ای از آثار دیوفنس نوشته. هر دو مرد آیا لازم است گفته شود جوان، خیال پرداز و پرشور بودند. دان ریون گفت اکنون نزدیک به ربع قرن از آن روز می‌گذرد که ابن حقان بخاری رئیس یا پادشاه نمی‌دانم کدام قبیله کرانه نیل در حجره مرکزی این خانه و به دست پسرعموش زید کشته شد. پس از این همه سال جزئیات مرگ او هنوز آشکار نیست. آنوین چنان که انتظار می رفت پرسید چرا؟ جواب چنین بود. به دلایل بسیار. در مرتبه اول این خانه 1000 توست. در مرتبه دوم یک غلام و یک شیر ناظر مرگ او بودند. در مرحله سوم گنجی پنهان شده ناپدید شد. در مرتبه چهارم هنگام وقوع قتل قاتل مرده بود. در مرتبه پنجم آنوین که خسته شده بود صحبت او را قطع کرد. تو که مرتب رمز و راز قضیه را بیشتر می‌کنی. امور را باید ساده کرد. نامه مسروقه پر را در نظر بگیر. تاق دربسته زانگویر را در نظر بگیر. دان ریون جواب داد یا باید آنها را پیچیده کرد. جهان را در نظر بگیر. پس از صعود از تپه‌های شنی به 1000 تو رسیده بودند. دیوار از نزدیک به نظر آنان مستقیم و تقریبا بی پایان می رسید. آجری بود و روی آن گچ نکشیده بودند و اندکی از سر یک آدم بلند تر بود. دان ریون گفت که عمارت به شکل دایره است. اما دایره‌ای چنان بزرگ که انحنای آن تقریبا مشهود نیست. آنوین به یاد نیکولاس کوزای افتاد که هر خط مستقیمی را قوسی از دایره‌ای بی پایان می دانست. در امتداد دیوار به رفتن ادامه دادند و در حدود نیمه شب مدخل تنگی پیدا کردند که به راهروی بنبست و ناایمن منتهی می‌شد. دان ریون گفت که درون خانه راه‌های منشعب بسیاری هست، اما اگر همواره به چپ بپیچند در مدتی کمتر از 1 ساعت به مرکز شبکه می‌رسند. آنوین موافقت کرد. قدم‌های محتاط آنان بر سنگ فرش کف راهرو صدا می‌کرد. از این راهرو راهروهای دیگر منشعب می شدند، راهروهایی که تنگ تر بودند. سقف بسیار کوتاه بود، خانه گویی می خواست آنان را زندانی کند و آنان مجبور بودند در آن ظلمت پیچا پیچ پشت سر یکدیگر حرکت کنند. آنوین که جلو می رفت به سبب پیچهای بسیار و خرابی سنگ فرش مجبور شد قدم سست کند. دیوار نامرئی زیر دست او همچنان ادامه داشت و گویی آن را پایانی نبود. آنوین که در ظلمت همچنان به کندی حرکت می کرد داستان مرگ ابن حقان را از زبان دوستش شنید. دان ریون گفت شاید قدیمی ترین خاطره من خاطره ابن حقان بخاری در بندر پنتریت باشد. مردی زنگی و شیری از عقب او می آمدند. بی تردید سوای عکس های کتاب مقدس آنها نخستین سیاه پوست و نخستین شیری بودند که چشمان من می دید. آن روزها پسرکی بیش نبودم، اما آن جانور آفتاب رنگ و آن مرد شفام کمتر از خود ابن حقان به من تأثیر گذاشتن. به نظرم بلند بالا می رسید. مردی بود با پوست سبزه، چشمان نیم بسته و سیاه، بینی پیش آمده، لبهای گوشتالود، ریشی زعفرانی رنگ، سینه ستبر و راه رفتنی آرام و مطمئن. در خانه گفتم شاهی آمده بر کشتی. بعدها هنگامی که بناها در اینجا مشغول کار بودند، مقام او را بالا بردند و او را پادشاه بابل خواندند. مردم از خبر اقامت غریبه استقبال کردند، اما شکل و اندازه خانه اش اسباب نارضایی و حیرت شد. درست نبود که خانه ای فقط یک اتاق و فرسنگ ها راه رو داشته باشد. مردم گفتند شاید چنین خانه هایی در میان بیگانگان متداول باشد، اما اینجا در انگلستان اصلا مرسوم نیست. کشیش ما آقای آلابی که عادت به خواندن مطالب عجیب و غریب داشت، داستان پادشاهی شرقی را که به سبب 1000 توی به عذاب الهی دچار شد پیدا کرد و از منبر کلیسا گفت. فردای آن روز ابن حقان از اقامتگاه کشیش دیدار کرد. جزئیات مصاحبه کوتاه آنان در آن موقع معلوم نشد، اما دیگر موعظه هایی که اشاره به گناه غرور داشت شنیده نشد و ابن حقان توانست به استخدام بناها ادامه دهد. سالها بعد هنگامی که ابن حقان مرده بود، آلابی جزئیات آن مکالمه را در اختیار ماموران گذاشت. ابن حقان که دعوت آلابی را به نشستن رد کرده بود، این کلمات یا کلماتی نظیر آن را به او گفته بود: هیچ فرد بشری نمیتواند آنچه را که من امروز میکنم داوری کند. گناهان من چنان است که اگر صدها سال اسم اعظم را بخوانم، ذره ای از عذاب من کاسته نخواهد شد. گناهان من بدان پایه است که اگر با این دست ها شما را آل جناب آلابی بکشم، عمل من ذره ای بر عقوبتی که در انتظارم است نخواهد افزود. سرزمینی در جهان نیست که در آن نام من بیگانه باشد. من ابن حقان بخاری هستم و به هنگام رونق کارم با قدرت تمام بر قبایل صحرا فرمان راندم. سالهای سال به یاری پسرعمویم زید پا بر سر آنان کوفتم تا خداوند فریادشان را شنید و مقرر داشت بر من بشورند. چنین کردند، سپاهیان مرا شکست دادند و از دم تیغ گذراندند. من توانستم فرار کنم و ثروتی را که در هی حکومت جابرانه خود فراهم کرده بودم به در برم. زید مرا به بقعی در پای تپهی سنگی رهنمون شد. غلام را گفتم تا چشم بر صفحه صحرا بدوزد. زید و من با صندوق انباشته از سکه های طلا به درون رفتیم و چون خسته و کوفته بودیم خوابیدیم. خواب دیدم که در چنبره ماران افتادم. وحشت زده از خواب پریدم. هنگام سپیده دم بود و زید در کنار من به خواب رفته بود. تار عنکبوتی به صورتم خورده و آن خواب را سبب شده بود. ناراحت شدم که زید را که بزدلی بیش نبود چنان راحت خفته دیدم. فکر کردم که آن ثروت تمام ناشدنی نیست و شاید زمانی زید سهمی از آن را ادعا کند. دشنه دست نقره‌ای زیر کمربندم قرار داشت. آن را به آرامی از غلاف بیرون کشیدم و گلوی زید را دریدم. هنگام احتضار کلماتی نامفهوم ادا کرد. به او نگریستم. مرده بود. اما از بیم آن که مبادا از جای برخیزد، غلام را گفتم تا چهرهش را با سنگی سنگین له کند. آنگاه زیر آفتاب سرگردان شدیم تا روزی چشممان به دریایی افتاد. کشتی‌های بسیار بلند سینه آن را می‌شکافتند. با خود فکر کردم که مرده نمی‌تواند از چنین آب‌هایی گذر کند و عازم سرزمین‌های دیگر شدم. نخستین شبی که بر کشتی بودیم خواب کشتن زید را دیدم. همه چیز دقیقاً چون خود واقعه بود. اما این بار توانستم کلمات او را بفهمم. می‌گفت: هر جا که پنهان شده باشی روزی تو را خواهم کشت، چنان که تو اکنون مرا می‌کشی. سوگند خوردم که تهدید او را خونسا کنم. خیش را در دل هزار توی مدفون خواهم کرد تا روح زید راه را گم کند و نتواند به من دست یابد. ابن حقان پس از گفتن این سخنان از نزد کشیش رفت. آلابی منتهای سعی خود را کرد تا به خود بقبولاند که این مغربی دیوانه است و هزار توی مسخره‌اش نشانه و نماینده آشکاری از جنون او. بعد به این فکر افتاد که چنین تعبیری با ساختمان پرخرج و با آن داستان باور نکردنی جور در می آید، اما با تأثیر نیرومندی که خود ابن حقان به جا می گذاشت وفق نمی دهد. کسی چه می داند؟ شاید این افسانه ها در ریگزارهای مصر متداول باشد. شاید چنین وقایع عجیبی همچون اژدهایان پلینی کمتر به افراد و بیشتر به فرهنگ مربوط باشد. آلابی در یکی از سفرهایش به لندن شماره های گذشته روزنامه تیمز را ورق زد و مطمئن شد که شورش قبایل و سقوط البخاری و وزیر او که بزدلیش زبانزد خاص آن بود حقیقت داشته است. به محض آنکه بناها کار خود را به پایان بردند، بخاری در قلب هزار تو سکنا گزید. دیگر کسی او را در شهر ندید. آلابی گاه گاه وحشت می‌کرد که نکند زید مخفیگاه امیر را کشف کرده و او را کشته باشد. شب هنگام باد صدای غرش شیر را به گوش ما می‌رساند و گوسفندان با ترسی باستانی در آغل به یکدیگر می‌چسبیدند. کشتی‌هایی که از بنادر شرقی به مقصد کاردیف یا بریستال حرکت می‌کردند، معمولاً در این بندر کوچک لنگر می‌انداختند. غلام از هزار تو که خاطرم هست در آن روزها به رنگ صورتی امروز نبود و قرمز ارغوانی بود به بندر می‌رفت و با کلماتی که از بیخ حلق ادا می‌کرد با جاشویان کشتی به صحبت می‌پرداخت و ظاهراً در میان مردان به دنبال روح وزیر میگشت. کسی پوشیده نبود که این کشتی ها محموله های قاچاق داشتند و اگر میتوانستند الکل یا آج های ممنوع البرود حمل کنند، دلیلی نداشت نتوانند حامل مردگان باشند. حدود 3 سال پس از آنکه ساختمان خانه به پایان رسید، یک روز صبح در ماه اکتبر کشتی گل کارون درست زیر صخره های ساحلی لنگر انداخت. من در میان کسانی نبودم که این کشتی بادبانی را دیدند و شاید تصوری که از آن در ذهن دارم از عکس‌های فراموش شده نبرد ابوقیر یا ترافالگار متأثر باشد. اما فکر می‌کنم از آن دست کشتی‌هایی بود که جزئیات آن چنان دقیق تعبیه شده است که به نظر بیشتر کار یک نجار یا حتی موب‌ساز می‌رسد تا یک کشتی ساز. این کشتی بادبانی اگر نه در واقعیت، لااقل در رویاهای من براق، تیره، تندرو و بی صدا بود و خدمه آن را اعراب و مالایایی ها تشکیل می دادند. کشتی سپیده دم لنگر انداخت و در پسین همان روز ابن حقان شتاب زده به اقامتگاه کشیش رفت تا آلابی را ببیند. ترس شدیدی وجودش را در بر گرفته بود. کاملا تسخیر شده بود. به زحمت توانست توضیح دهد که زید به هزار توی او راه یافته و غلام و شیرش به هلاکت رسیده اند. با جدیت تمام پرسید که آیا مقامات مسئول می توانند کمکش کنند؟ پیش از آن که آلاوی بتواند جواب بدهد، بخاری رفته بود. گویی همان وحشتی که او را برای دومین و آخرین بار به اقامتگاه کشیش کشانده بود، او را از آنجا رانده بود. آلاوی تنها در کتابخانه‌اش نشست و هجرت زده فکر کرد که همین مرد هراسان قبایل سودانی را به ضرب شمشیر به زیر سلطه آورده، مزه جنگ را چشیده و مفهوم کشتن را دریافته است. آلاوی روز بعد خبردار شد که کشتی بادبانی حرکت کرده است. بعدها دانست که به جانب بندر سواکن در دریای احمر رفته است. احساس کرد وظیفه دارد که حقیقت مرگ غلام را معلوم سازد و از این رو هزار تو را در پیش گرفت. افسانه ای که البخاری نفس زنان برایش تعریف کرده بود به نظر او کاملا واهی می آمد، اما در یکی از پیچ های راه رو به شیر رسید و شیر مرده بود و سر پیچی دیگر غلام را دید که او هم مرده بود و در حجره مرکزی بخاری را با چهره ای له شده یافت. پایین پای او صندوقچه‌ای بود خاتم کاری شده، قفل آن شکسته بود و حتی یک سکه هم در آن نمانده بود. آخرین جملات دان ریون با مکس‌های سخنورانه همراه بود تا بر شنونده تأثیر گذارد. آنوین حد زد که دوستش این جملات را بارها تکرار کرده است، همیشه با همان اطمینان و همیشه با همان تأثیر سطحی. برای آن که وانمود کند که توجهش جلب شده است، پرسید شیر و غلام چگونه کشته شده بودند؟ صدای پرهدت دان ریون آمیخته به رضایتی غمگین ادامه داد، چهره های آنها هم له شده بود. اینجای داستان دان ریون ماجرای قتل رو برای آنوین تعریف کرد. گفتش که ابن حقان شاهی بود که پسر عموش زید و که وزیرش بود کشت، صورتش هم با سنگ له کرد. اما خواب دید که زید گفت میاد و انتقامش رو میگیره. برای همین دلهوره‌ای از روح زید تو جونش افتاد که باعث شد فرار کنه و با غلامش و شیرش بیاد انگلیس. یه هزار تو درست کرد با فرسنگ‌ها راه رو و فقط یه اتاق وسط اون رفت توی هزار توش قایم شد. داستانش هم به کسی بروز نداد به جز آلاپی کشیش. بعدم درست همونی که ازش میترسید به سرش اومد. سر کله زید پسرم اون مرده پیدا شد و همونطوری که ابن حقان اونو کشته بود، زید هم ابن حقان و غلام و شیر رو کشت. صورتاشون هم له و لورده کرد. خب این داستان که کاملا غیر ممکنه، نه چون زید که مرده چطور ممکنه زنده شده باشه و ابن حقان رو کشته باشه؟ اما دان ریون طوری داستان تعریف کرده که انتظار داره ما باور کنیم. داستانم به سبک و سنت داستانه ارواح نوشته شده که توی اونا معمولا روح مرده زنده میشه و انتقامش رو میگیره. اجزای داستانم خیلی خوب کنار هم جفت و جور شدن. اگه الان برخس به ما بگه که همون شبم هم توی هزار تو روی ابن حقان یا زید به دان ریون و آنوین ظاهر شد، یه احتمال ما بازم باور میکنیم. اما حالا ببینیم استاد تو بقیه داستان چیکار میکنه. قسمت دوم داستان، آن ریون داره راه حل خودش رو برای معمای قتل بهمون میده. هم گوش کنیم. اکنون صدای خفه باران هم به صدای پای آن دو مرد افسوده شده بود. آنوین فکر کرد که مجبور خواهند بود شب را در هزار تو در حجره مرکزی آن به سر آورند. اما زمانی خواهد رسید که به این تجربه نامطلوب به چشم نوعی حادثه جویی بنگرند. سکوت را حفظ کرد. دان ریون نتوانست خودداری کند و با لحن کسی که بخواهد چیزی را بفشارد و آخرین قطره را بیرون بکشد پرسید، آیا می توان این داستان را توجیه کرد؟ آنوین مثل آن که بلند فکر کند جواب داد، نمی توانم آیا می توان آن را توجیه کرد یا نه. فقط می دانم که این داستان دروغ است. دان ریون برآشفت و با سیلابی از کلمات درشت و زمخت گفت که تمام ساکنان پنتریت می توانند بر صحت گفته های او شهادت دهند و همه چیز به کنار، او نویسنده است و اگر قرار باشد داستانی جلب کند، میتواند به سهولت داستان بسیار بهتری بسازد. آنوین که میزان حیرتش از دان ریون کمتر نبود، عذرخواهی کرد. زمان در تاریکی کشدارتر به نظر میرسید. این ترس به دل هر دو مرد افتاد که راه را گم کرده باشند و خستگی بر آنان هجوم آورده بود که روشنایی ضعیفی از بالا سر نخستین پله های پلکانی باریک را بر آنان آشکار ساخت. از پله ها بالا رفتند و به اتاقی دایره ای شکل رسیدند که وضع مخروبه ای داشت. دو چیز به جا مانده بود که بر ترس شاه بدبختر گواهی می داد. پنجره باریکی که رو به دشت و دریا باز می شد و دری بر کف اتاق که به پلکانی مارپیچ راه می برد. اتاق هر چند وسیع بود به سلول زندانی می مانست. کمتر به سبب باران و بیشتر به علت میلی که به ماجراجویی و تعریف آن برای دوستان داشتند، دو رفیق تصمیم گرفتند که شب را در هزار تو صبح کنند. ریاضیدان به خواب عمیقی فرو رفت، اما شاعر در معرض هجوم ابیاتی قرار گرفته بود که خوب می دانست ارزشی ندارند. بی چهره شیر مقهور، بی چهره خادم، بی چهره مخدوم. آنوین احساس کرد که داستان مرگ بخاری بر او تأثیری نگذاشته است، اما وقتی بیدار شد اطمینان داشت که گره آن را گشوده است. تمام روز دل مشغول و مردم گریز بود، میکوشید اجزای معما را کنار هم بگذارد. و دو شب بعد که دان ریون را در میخانه ای در لندن ملاقات کرد، این کلمات یا چیزی نظیر آن را به او گفت: در کورنوال گفتم که داستان تو دروغ است. قرائن درست بود یا می توانست درست پنداشته شود، اما آنطور که تو آنها را بیان کردی آشکارا دروغ به نظر می رسید. من از بزرگترین دروغ ممکن شروع می کنم، از هزار توی باور نکردنی. فردی متواری خود را در هزار توی پنهان نمی کند. برای خود بر صخره‌ای مشرف به دریا هزار توی بنا نمی کند. هزار توی ارغوانی رنگ که هر جاشوی کشتی بتواند آن را از دور ببیند. وقتی تمامی جهان به هزار توی میماند، لازم نیست که او یکی برای خود پیافکند. برای کسی که واقعا بخواهد خود را پنهان کند، لندن از برجی دیدبانی که تمام راهروهای اماراتی به آن منتهی می شود، هزار توی بهتری است. نظر ساده‌ای که همکنون به تو ارائه کردم، پریشب وقتی به صدای باران روی سقف گوش می دادیم و منتظر بودیم تا خواب بر ما چیره شود، به خاطرم رسید. تحت تأثیر آن تصمیم گرفتم که اباطیل تو را کنار بگذارم و به چیزهای منطقی فکر کنم. دان ریون پرسید: درباره نظریه مجموعه ها یا مثلا درباره بعد چهارم فضا؟ آنوین با لحنی جدی گفت: نه، درباره هزار توی کرت فکر کردم. هزار تویی که مرکز آن مردی بود با سر گاو نر. دان ریون که غرق داستانهای پلیسی بود، فکر میکرد که حل معما همیشه کم اثرتر از خود معماست. در معما چیزی مابعد طبیعی و حتی الهی وجود دارد، حالان که در حل آن همیشه شایبه تردستی هست. برای آن که جواب اجتناب ناپذیر را به تعویق بیاندازد، گفت: بر روی سکه ها و در مجسمه های مینوتور سر گاو نر دارد. دانته چنین تصور کرد که آن را اندامی چون گاو نر و سری انسانی است. آنوین حرف او را تصدیق کرد: آن روایت هم با راه حل من جور در می آید. مهم آن است که هم مسکون و هم ساکن بزرگ و مهیب باشند. مینوتور سخت وجود هزار تو را توجیه می کند. چنین حرفی را نمی توان درباره تهدیدی که در رویا ادا شده باشد زد. تصور مینوتور که پیش آمد، که البته در معمایی که هزار توی در آن مطرح باشد اجتناب ناپذیر است، معما عملا حل شده بود. با وجود این اقرار می کنم که کاملا آگاه نبودم که کلید حل معما در این استعاره کهنه نهفته است. اما در داستان تو چیزی را یافتم و توانستم از آن استفاده کنم. تار عنکبوت را. دان ریون هاج و واش تکرار کرد: تار عنکبوت؟ بله، هیچ مایه تعجب من نخواهد بود که تار عنکبوت افلاطونی این موضوع روشن باشد. احتمالاً فکر جنایت را به سر قاتل انداخته باشد، چون حتما جنایتکاری وجود دارد. یادت هست که بخاری در آن بقعه خواب چنبره ای از ماران را دید و چون بیدار شد متوجه گردید که تار عنکبوتی باعث آن خواب شده است. بیا به شبی که بخاری این خواب را دید برگردیم. شاه مغلوب همراه با وزیر و غلام گنج را برداشته و در صحرا متواری شدند. به بقعه پناه بردند تا شب را در آنجا سر کنند. وزیر که می دانیم بزدلی بیش نیست می خوابد. شاه که می دانیم مرد شجاعی است بیدار می ماند. شاه برای آنکه مجبور نباشد گنج را با وزیر قسمت کند، او را با دشنه می کشد. چندین شب بعد روح وزیر شاه را در خواب تهدید می کند. هیچ یک از این جزئیات باور کردنی نیست. به گمان من وقایع به طریق دیگری اتفاق می افتد. آن شب شاه شجاع می خوابد و زید بزدل بیدار می ماند. خوابیدن فراموش کردن همه چیز است. اما در این مورد فراموشی چندان آسان نیست وقتی انسان بداند که با شمشیرهای آخته به دنبالش هستند. زید آزمند بر اندام خوابیده شاه خم می شود. به کشتن او فکر می کند. شاید حتی با دشنه خود بازی هم می کند. اما جرأت نمی کند. غلام را که مشغول چرت زدن است بیدار می کند. با هم قسمتی از گنج را در بقعه دفن می کنند و به سواکن و از آنجا به انگلستان می گریزند. نه برای آنکه خود را از چشم بخاری پنهان کند، بلکه بدان مقصود که او را بدانجا بکشند و بکشند. آنان چون عنکبوت که تار خود را میتند، هزار توی ارغوانی رنگ را بر تپه های مرتفع مشرف به دریا میسازند. وزیر اطمینان دارد که کشتی ها ماجرای مرد ریش قرمز، غلام و شیر را به بنادر سودان خواهد برد و دیر یا زود بخاری برای یافتن آنها به هزار تویشان میآید. در آخرین راهروی هزار تو دام آماده است. بخاری همیشه به زید به چشم کم نگریسته است و اکنون کسر شأن خود می داند که هر گونه احتیاطی را مراعات کند. سرانجام روزی که در انتظارش هستند می رسد. ابن حقان در ساحل انگلستان پیاده می شود. یک راست به جانب هزار تو می رود. پا به درون راهروهای بنبستان می گذارد و شاید هنوز پایش به روی نخستین پله ها نرسیده که وزیر نمی دانم با گلوله یا چیز دیگری از در مخفی سقف او را می کشد. غلام شیر را می کشد و گلوله دیگر غلام را. آن وقت زید چهره هر سه را با تک سنگی له می کند. مجبور است اینطور عمل کند، زیرا یک مرد مرده با چهره له شده مسئله هویت را پیش می آورد. اما حیوان، مرد زنگی و شاه سلسله را تشکیل می دهند و هنگامی که دو حلقه اول پذیرفته شد آخری هم طبیعی به نظر می رسد. بدون شک وقتی با آلابی حرف می زند شدیداً مشوش و وحشت زده است. تازه کار وحشتناکش را تمام کرده است از انگلستان بگریزد و گنج را از خاک بیرون بیاورد. سکوتی آکنده از تردید یا ناباوری در پی سخنان آنوین آمد. دان ریون پیش از آن که نظر خود را ابراز کند جامی دیگر آبجو گرفت. گفت اذعان می کنم که ابن حقان من می تواند زید بوده باشد. چنین جا به جا شدنهایی حکم قوانین کهن بازی را دارند. قراردادهای قبول شده هستند که مطلوب خواننده است. آنچه که حاضر نیستم قبول کنم فرض تو در مورد ماندن قسمتی از گنجینه در سودان است. فراموش نکن که زید هم از شاه و از دشمنان شاه می گریخت. این تصور آسان تر است که او به جای آنکه وقت صرف مدفون کردن قسمتی از گنجینه کند تمامی آن را بدزدد. در انجام کار شاید هیچ سکه‌ای در صندوق نبود، چون واقعا هیچ سکه‌ای باقی نمانده بود. بناها کافی بودند که گنجینه را تحلیل برند. گنجینه ای که برخلاف طلای ارغوانی نیبلونگها پایان ناپذیر نبود. بدین ترتیب ما ابن حقانی داریم که دریاها را در می نوردد تا گنجینه را باز یابد که پیش از آن به یغما رفته است. آنوین گفت من نمی گویم به یغما رفته است. وزیران را به کار انداخته تا در جزیره کفار دامی بزرگ و دایره‌ای شکل از آجر بسازد که نه تنها شاه را بدان جا بکشد بلکه گوری هم برای او باشد. اگر حدث تو درست باشد، انگیزه زید ترس و نفرت بوده، نه طمع. گنجینه را می دزدد اما بعدها در می یابد که در پی چیز دیگری است. او واقعا می خواهد ابن حقان را مرده ببیند. وانمود می کند که ابن حقان است. ابن حقان را می کشد و در پایان خودش ابن حقان می شود. دان ریون حرف او را تصدیق کرد. آری، او بی همه چیزی بود که پیش از آن که در مرگ به هیچ بدل شود، خواست که روزی به او به چشم شاهی بنگرند یا او را به جای شاهی بگیرند. برداشت و راحل آنوین. آنوین میگه که همه این ماجرا نقش زید بوده که خودشو به جای ابن حقان جا زده، گنج رو دزدیده، اومده انگلیس جرأت نکرده ابن حقان رو بکشه، ولی تصمیم گرفته که ابن حقان رو دنبال خودش بکشه تا انگلیس. اول به کشیش آلابی داستان جعلی میگه، دوم با ساختن هزار توی عجیب غریبش کاری میکنه که ابن حقان بتونه پیداش کنه. بعدم منتظر میشه که ابن حقان بیاد و میکشدش، و برای اینم که کسی نفهمه که مقتول اونی نیستش که اونجا به عنوان ابن حقان شناخته میشد، صورتش هم له میکنه. و برای اینم که کسی به چرایی له شدن صورت شک نکنه، صورت غلام و شیرم له میکنه. این راه حل منطقی تر و محتمل تر به نظر میرسه، اما بازم برخس برای ما راه رو باز میذاره که اگه دوست داریم همون جواب شاعرانه اول رو قبول کنیم، چون خیلی دلایل مهمی برای قبول کردن داستان آنوین هم به ما نمیده. آخر داستانم میگه که زید ابن حقان شد یا در مرگش یا در زندگیش، و انگار آخرین تلاشش هم میکنه که ما رو گیج کنه. این داستان یکی از داستانیه که برخس به سبک ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی داستانهای معماگونه نوشته. اگه داستانهای پو رو خونده باشید، معمولاً یه معماییه که توش چند تا پیچیدگی هم داره، چند بار داستان انگار عوض میشه. برخس هم یه قتل پیچیده رو برامون میگه، بگن عین حال با تردستی خودش توانای قضاوت ما رو به بازی میگیره. علاوه بر این با استفاده از هزار تو، غلام سیاه‌پوست، شیر و کشت و کشتار قبایل عرب و آوردن اونا در کنار عناصر آشناتر مثل تابستون انگلیس و آبجو و باری که میرن، جهانی خلق کرده که با تمام جهانهایی که ما میشناسیم فرق داره. از این داستان معماگونه پرپیچ و خم که بگذریم، میرسیم به ایهام، استعاره و اندکی طنز داستان. داستان با اینکه زبان شفاف و روشنه، اما رگهای پوشیده از کنایه هم توش هست. از خود اسم داستان اگه بخوایم شروع کنیم، ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود. اگر جواب منطقی آنوین رو قبول کنیم، هزار توی ارغوانی بالای تپه رو زید ساخته و در واقع هزار توی زیده نه ابن حقان. پس هزار توی ابن حقان در واقع تمثیلیه، دنیایی که با کارهای خودش ساخته و توی همون دنیا هم کشته میشه. بعد از عنوان داستان، برخس انگار تو همون جمله اول رو حل قحط هم به ما داده. درست زیر عنوان داستان آیه از سوره عنکبوت آورده، مانند عنکبوت که خانه برای خود برگزید و همانا سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوت است. هزار تویی که زید درست کرده و رفته وسطش نشسته، مثل تار عنکبوتیه که دور خودش تنیده، اما تار عنکبوت که برای گیر انداختن خود عنکبوت نیست، برای شکار حشراته. پس تار عنکبوت رو دور خودش تنیده که شکار رو که ابن حقانه به دام بندازه. آنوین هم از همین تار عنکبوت استفاده میکنه برای جواب خودش در مورد قتل. اما با اینکه اینو همون اول داستان برخص ما گفته، ما هم وقتی دان ریون میگه که خب این ابن حقان بود، اصلا به تار عنکبوت توجه نمیکنیم و داستان ارواح دان ریون رو قبول میکنیم. با وجود این همه کنایه و نشانهی که توی داستان هست، برخص یه جایی تو حاشیه داستانش نوشته که داستان رو جدی نگیریم و فقط اونو به خاطر طنز و شوخ طبعیش بخونیم و دنبال سمبول و نشونه توش نباشیم. بعدم یه جور داستان رو نقل کرده که انگار یه ماجرای تاریخی باشه و فن و فنون نوشتاری به کار برده که ماجرا رو واقعی نشون بده. مثلا دو جا در داستان میگه این کلمات یا چیزی نظیر آن را گفت. خب این داستان که واقعی نیست، ما هرچی برخست بگه که شخصیت رو گفتن قبول میکنیم، اما نویسنده داره ما رو دست میندازه انگار که این یه مقاله تاریخی یا تحقیقیه و وظیفه خودش میدونه که بگه شاید حرفا رو درست عین واقعیت ثبت نکرده باشه. توجه برخس به شخصیت پردازی هم مثال زدنیه. علاوه بر شخصیت 4 تا شخصیت اصلی داستان که خب خیلی خوب درآمدن، یه شخصیت جانبی هم هست که شجالابی که در واقع زید ازش برای ارجای نقشه قتل استفاده کرده. داستان اونجور خواسته برای آلابی تعریف کرده تا بعد از فرار کردنش اونو برای پلیس بگه. اما خود این آلابی هم شخصیتش جالب از آب در اومده. اگه بخواید فکرشو بکنید، یک کشیشی که عادت داره مطالب عجیب و غریب بخونه، بعدم بره بالای منبر داستان پادشاه‌های شرقی رو بگه و در مورد هزار تو و عذاب الهی برای اون پادشاه حرف بزنه، تصورش جالبه. از نظر تاریخی، داستان در اولین شب تابستان 1914، یعنی ماه قبل از شروع جنگ جهانی اول اتفاق میفته و در سال 1949 نوشته شده، درست بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم. اما با این حال هیچ اثری از 30 سالی که بین وقوع داستان و نوشته شدنش اروپا و دنیا رو ویرون کرد توی داستان نیست. درست معلوم نیست که اووردن تابستون 1914 چه اهمیتی داشته. شاید نشونه این باشه که دان ریون و آنوین که جوان و پرشور هستن و الان از زندگی یک نواختشون خسته شدن و دارن زندگی بیماجراشون رو با حل معمای قتل 25 سال پیش و داستان جنگ قبایل عرب پر میکنن، قراره که خودشون به زودی وارد جنگ واقعی بشن و ما فکر کنیم که معلوم هم نیست چه بلایی ممکنه سرشون بیاد. همونطوری که گفتم هزارتو از عناصر مهم داستانای برخسه و برخس هزارتو رو وارد فضای فکری بسیاری کرده و اونو یه جورایی به اسم خودش سند زده. یه بنای گرد و حلزونی که وسوسه‌مون میکنه توش قدم بذاریم و انتظار داریم که اگه ممارست نشون بدیم و از راهروی به راهروی دیگه بریم و گم نشیم به مرکزمون برسیم و جواب پیدا کنیم. اما توی این داستان هزارتو واقعا وجود داره، هرچند خیلی به نظر عجیب میرسه. یه بنای ارغوانی بالای تپه نزدیک لندن با فرسنگ‌ها راهرو و فقط یه اتاق وسط اون. برخس میخواد که خواننده این هزارتو رو تجسم کنه، هرچند که خیلی آسون نیستش تصور همچین بنایی. در نهایت هم با تصور هزارتو و سفر به داخل اون، برخس پیام مهمی به ما نمیده. ما رو به کشف و شهود خاصی نمیرسونه. در واقع فقط پیچیدگی رو به ما نشون میده، معما رو فقط طرح میکنه. انگار که گم شدن توی هزارتو از رسیدن به مرکز اون مهمتره. همونطوری که دان ریون میگه، خود معما از حل اون جالبتره. مسیر رسیدن به مرکز هزارتو از اتاقی که اون وسط هست اهمیت بیشتری داره. همون اول داستان وقتی دان ریون داره قتل رو به شیوه پیچیده خودش طرح میکنه، آن ریون میگه مسائل رو باید ساده کرد که به جواب رسید. اما دان ریون میگه که نه، دنیا رو با همه پیچیدگی ها در نظر بگیر. و اینکه بغرنج کردن مسائل جالب ترشون میکنه، در واقع اینو دیدگاه برخسیه که با اون یه آکروبات بازی متافیزیکی تو ذهن ما به وجود میاره. یه جور فلسفه که بر اساس یه منطقی پایه گذاشته میشه، اما تصور خود اون منطق هم باز مشکله و اون فلسفه رو ما نمیتونیم تصور کنیم. به نظر من این هزارتو نشانه یه هزارتو خیالی و دست نیافتنی دیگه هم هست. نشونه از زندگی پرپیچ و خم ما و سفری به مقصد پیدا کردن معنا و هدف. اما همونطور که ما به اون مرکز هزارتوی برخس نمیرسیم، معنی زندگی هم شاید رسیدن به یه مقصد مشخص نباشه و خود این رفتن به قصد رسیدن هدف باشه. برای من تجربه خوندن این داستان برخس مثل گذشتن از یه هزارتو بود. انگار که درست کردن این پادکست یه هدفی که برای خودم گذاشتم و قراره با معنی کردن این داستان به یه جوابی برسم برای چراهای بزرگتر زندگیم. اما شاید وسط هزارتو هم خبری نباشه. شاید همین خود داستان خوندن و فکر کردن به اونه که جوابه. برخس گفته من همیشه اینطور تصور کردم که بهش جای شبه یک کتاب خونه است. یعنی اگه به والاترین مرتبه های بشری هم برسیم، به بهشت هم که بریم، پاداشمون زندگی در جای شبه یک کتاب خونه است. پس اگه بالاترین لذت قابل تصور در دنیا زندگی توی یک کتاب خونه باشه، چه بهتر تا همین الان، تا قبل از اون که به قول برخس در مرگ به هیچ بدل بشیم، از پروازهای خیالمون و خوندن داستانهای تازه لذت ببریم. ممنون که تو گذشتن از این هزار توی داستان همراه من بودید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه، خوش باشید.